شاید اغراق نباشه اگر بگیم که یکی از مهمترین سوالایی که برای بشر وجود داشته و وجود خواهد داشت تا زمانی که به یک پاسخ نسبی بهش برسیم اینه که آیا ما در این عالم تنها هستیم یا نه. فقط منظورم تمام موجودات هوشمندی نیستند که مثل ما فکر میکنیم که فکر میکنند یا تمدن میسازند یا هر نوع بروز هوشمندی دیگه ای رو دارن. حتی صحبت از موجودات عظیم چند سلولی پیشرفته نیستش. جایی آیا در عالم ما غیر از زمین بذر حیات شکوفا شده؟ اگر شکوفا شده باشه ما چطور میتونیم اون رو پیدا بکنیم؟ در سالهای اخیر تلاش‌های بسیار زیادی برای پیدا کردن نشانه‌هایی از حیات در گوش و کنار عالم انجام شده، اما این تلاش‌ها با چالش‌های فوق‌العاده جدی مواجهه. امروز در چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی منتشر میشه، در رابطه با یکی از این چالش‌ها صحبت می‌کنیم. حیاتی که ممکنه در گوش و کنار عالم پراکنده باشه، حتی بیخ گوش خودمون در منظومه شمسی، ولی پیدا کردنش با اون چیزی که امروز ما به عنوان هنجار حیات میشناسیم دشوار باشه. به چیستا خوش اومدید. زمانی یکی از بزرگترین آینده نگران و نویسندگان علمی تخیلی آرتور سی کلارک گفته بود که دو احتمال بیشتر وجود نداره، یا ما تنها جایی در عالم هستیم که در اون بذر حیات شکوفا شده و زمین تنها خاستگاه حیات در عالم هست، یا اینکه جهان ما سرشار از حیات هست در موارد حیات پیشرفته و هوشمند. و واقعیتش اینه که من نمیدونم کدوم یکی از این دو سناریو، کدوم یکی از این دو احتمال وقوعش و واقعیت داشتنش ترسناکتر هست. اگرچه از نظر آماری و از نظر بحث‌های نظری ما میتونیم حدس بزنیم در جهانی به این گستردگی و با این تنوع که در اون خورشید ما و زمین ما پدیده خیلی خاصی نیستن، اتفاقی جایگاه ویژه‌ای ندارن، وقتی که در اینجا حیات شکل گرفته احتمالاً در جاهای دیگه‌ای با توجه به این عظمت و وسعت ممکنه حیات مشابهی شکل گرفته باشه. به هر حال شما وقتی از میلیاردها ستاره و میلیون‌ها کهکشان صحبت می‌کنید، زمانی که از انبوهی فراتر از شمار سیاره فراخورشیدی صحبت می‌کنید، حتی اگر بخواید درصدهای احتمالی اندک رو در نظر بگیرید، احتمالات کمی که وجود داره مبنی بر اینکه یک جایی شرایط ایدئال برای شکلگیری حیات به وجود بیاد، اونگونه که در منظومه شمسی به وجود اومده، به دلیل اینکه تعداد گزینه‌های شما زیاد هست، به اون مجموعه‌ای که دارید روی اون احتمالات رو بررسی می‌کنید فوق‌العاده بزرگ هست، خب بنابراین در جاهایی ممکنه به واقعیت بپیونده. برای مثال اگر فرض کنیم، این فقط فرض، عدد درستی نیستش، اگر عدد درست رو بخواید میتونید در واقع به چیزی شبیه به معادله احتمالاتی دایراک مراجعه کنید که توضیحاتش رو من در بخش توضیحات بیشتر میگذارم. اما برای تصور کلی در نظر بگیریم، وقتی میگیم که با وجود احتمال اندک به دلیل افزایش مجموعه چرا احتمال وجود نمونه های حیات زیاد هست، در نظر بگیرید که شانس بروز حیات در عالم مثلا 1 به 1 میلیون باشه. برای مثال، خب اگر شما بر کل جهانهایی که در اختیار دارید، کل گزینه‌هایی که دارین 100 مورد باشه، خب معلومه که 1 به 1 میلیون در یک مجموعه 100 تایی نزدیک به صفر هست و بنابراین شانس خیلی کمی داره. اما اگر شما 1000 میلیارد سیاره داشته باشید، 1000 میلیارد گزینه ممکن داشته باشید که در اونها 1 میلیون بار شانس وقوع حیات به وجود اومده باشه، در این صورت این عدد برای شما قطعا تعداد گزینه های ممکن و محتمل بیشتری رو ایجاد میکنه. اما این از نظر تئوری هستش. در حوزه عمل بر مبنای تجربه و بر مبنای اون چیزی که ما تا امروز دیدیم و پیدا کردیم، زمین تنها جاییه که حیات در اون شناخته شده. البته حالا با یه تذکر کوچیک که وقتی میگیم زمین، منظورمون منشأ زمینی هست، وگرنه شما در مدار زمین هم ایستگاه‌های فضایی رو دارین که توش فضانوردان کار میکنن. ممکنه برخی از گونه‌ها و برخی از باکتری‌ها مثلا با کاوشگرهای ما به مریخ یا ماه رفته باشن. منظورمون حیات غیر از زمینی هست، غیر از منشأ زمینی. تنها جایی که این بذر را فراهم کرده و رشد داده و توسعه داده بر مبنای شواهد علمی تا کنون فقط زمین هستش. این به این معنی نیست که در جای دیگه حیات وجود نداره. همین الان حسای جدی وجود داره که مریخ زمانی شاید میزبان گونه ای از حیات تکسلولی بوده باشه، شاید حتی همین امروز در جایی که ما هنوز پیدا نکردیم نشانه هایی از حیات وجود داشته باشه. در قسمتی که مربوط به برنامه مریخ بود اگه خاطرتون باشه صحبت از ماموریت بازگردوندن ذرات مریخ یا سمپل ریترنز صحبت کردیم که یکی از هدفش اینه که ما بتونیم با ابزارهای کاملی که روی زمین داریم بررسی کنیم و ببینیم آیا نشانه هایی از حیات گذشته یا حتی فعلی در مریخ وجود داره یا نه. در اقمار مشتری و زحل، جایی مثل اقیانوس‌های یخزده یوروپا، جایی مثل انسلادوس، جایی مثل تایتان در اطراف زحل که تنها قمر دارای جو منظومه شمسی هست و حتی شاید بر فراز جهنم منظومه شمسی، بر فراز ابرهای سیاره زهره، گونه‌هایی از حیات شکل گرفته باشند. اما ما چطور باید دنبال اونها بگردیم؟ یکی از روش‌های اصلی که تا الان دنبالش هستیم برای اینکه بتونیم نمونه‌هایی از حیات رو در فضاهای دوردست پیدا کنیم، جستجو برای شرایط و فضایی هست که مشابه زمین ما بوده باشه، شرایطی مطابق اون چیزی که حیات به شکلی که ما می‌شناسیم در اون وجود داشته باشه. به همین دلیل زمانی که صحبت از جستجوی سیارات فراخورشیدی با احتمال میزبانی حیات میشه، ما به دنبال سیارات زمین مانندی میگردیم از نظر ساختارشون، از نظر سطح سنگی و میزبانی آب مایع، و همینطور در یک فاصله مشخصی از ستاره مادر باشن. اصطلاحا بهش منطقه کمربند حیاتی یک ستاره گفته میشه، جایی که دمای تابش ستاره نه اونقدر زیاده که سیاره رو به یک برهوت بدل کنه و نه اونقدر کمه که در واقع یک زمهریر یخزده داشته باشیم. و البته بعدن این رو توسعهش میدن، برای مثال گفته میشه که یک کمربند حیاتی رو ما باید در اطراف مرکز کهکشان در نظر بگیریم، جایی که میزان تشعشعات درست باشه و بقیه داستان. مسئله اینه که تمام اینها با تلاش برای پیدا کردن اون حیاتی است که برای ما حیات رایج و شناخته شده است. ما در روی زمین میدونیم که گونه‌های ما و بسیاری از گونه‌هایی که الان وجود دارن، اگر نزدیکتر به خورشید باشیم یا دورتر از خورشید باشیم، اگر ترکیبات جوی ما متفاوت باشه، نمیتونن بقا پیدا کنن. اما آیا حیات تنها محدود به همین داستانه؟ اگر به زمین نگاه کنیم، خواهیم دید که ما در روی زمین گونه هایی رو داریم که بسیار دورتر از این هنجارها زندگی می کنن. گونه هایی که از اون به نام سخت دوستان یا اکستروفیل ها نام می بریم. اما قبل از اینکه به اینها بپردازیم، بیاید به این سوال سعی کنیم که جواب بدیم که اصلا می دونیم حیات چیه؟ واقعیت اینه که زمانی که به یک مفهوم بدیهی میرسیم، معمولا تو همه رشته ها همینطوره، زمانی که به اون نقاط اولیه میرسیم که میخوایم داستان رو روی اون بنا کنیم و شروع کنیم بر مبنای اون پیش رفتن، در تعریف با مشکل مواجهیم. شما احتمالا اگر از 10 تا زیست شناس یا 10 متخصص حیات بپرسید که حیات یعنی چی، شاید بیش از 10 تعریف رو برای شما ارائه کنن. تعدادی از اینها رو شما باهاش آشنا هستین. برای مثال یه تعریفی که مؤسسه زیستشناسی ناسا ارائه میده، نوع تعریف زیستشناختیه. به عبارتی حیات رو به شکل یک ساختار شیمیایی، یک سیستم شیمیایی دارای توانایی نگهداری خود یا خودکفا تعریف میکنه که قابلیت رشد داروینی رو داشته باشه، قابلیت فرایند تکامل داروینی در اون وجود داشته باشه. شما ممکنه که بخواید این تعریف رو، حیات رو، بر مبنای تعریف فیزیولوژیکال تعریف بکنید، به این معنا که برای مثال حیات رو شرایطی تعریف بکنید که حیوانات، گیاهان و انسان و بقیه موجودات رو از مواد غیر ارگانیک جدا میکنه. برای مثال میتونید در این مورد اشاره بکنید به قابلیت رشد، تولید مثل، فعالیت هایی که هدفمند انجام میگیره و تغییرات دائم در اون ساختار، در اون سامانه تا زمانی که به مرگ برسه. شما میتونید از طریق تعریف اصطلاحاً ترمودینامیکی اون رو بر تعریف بکنید. گفته میشه که حیات نوعی سامانه یا سیستم باز هستش که شرایط آنتروپی پایین رو حفظ میکنه و با کاری که انجام میده این هستش که در واقع از محیط اطراف خودش تا زمانی که زنده است انرژی رو دریافت میکنه و بخش غیر قابل استفاده از اون رو به شکل فضولات خودش به طبیعت برمیگردونه و بدین ترتیب میتونه یک سامانه رو با آنتروپی پایین حفظ کنه. میدونید که بر مبنای قوانین ترمودینامیک تمام سازمانهایی که ما داریم در نهایت به سمت آنتروپی بیشتر در حال حرکت هستن. بنابراین اگه یه ساختاری بتونه به طور موقت اگرچه در شکل کلیتری در اون مسیر حرکت میکنه یک ساختاری با آنتروپی پایین رو حفظ بکنه، ما بهش میگیم ساختار حیات. شما میتونید از دید زیست شیمی تعریفش بکنید. برای مثال در این تعریف میتونید بگید که حیات ویژگی از یک موجود هستش که ویژگی هایی مانند سازمانمندی یا ساختارمندی سلولی رو از خودش بروز میده، سوخت و ساز درونی داره، رشد داره، تولید مثل داره، نسبت به آن چیزی که در بیرون بهش اصطلاحا محرک گفته میشه پاسخ میده، به عبارتی در برابر یک محرکی که بهش اعمال میشه پاسخی رو نسبت به اون ارائه میده و همینطور قابلیت تطبیق پذیری نسبت به محیط اطراف با کمک فراینده تکامل رو داره. همینطور شما میتونید تعریف ژنتیکی ارائه بدید، میتونید حیات رو تعریف بکنید ساختاری یا سامانه‌ای یا سیستمی که قابلیت رمزگذاری و رمزگشایی و انتقال اطلاعات ژنتیکی رو داشته باشه که بدین ترتیب اجازه میده که ساختارهای بعدی تولید مثل بکنن و این ویژگی ها رو به ارث ببرن. خب میبینید هر کدوم از این تعاریف رو اگر بخوایم، و دکتر پرانتز، تمام اینها به معنی این نیستش که همه تعریف های موجود همین چند تا باشه، تعریف های گوناگونی وجود داره، میبینید که اساسا تعریف ما از حیات متفاوت هست و خب زمانی که چنین توضیح گسترده وجود داره جستجو برای پیدا کردن چیزی که در تعریفش دعوا داریم اگر به معنای عام باشه کار سختیه. توی پرانتز شاید یه نکته جالب در همین مورد بعد نباشه اینجا اشاره بکنیم و اون اینه که با توجه به اینکه ما تعریف دقیقی بدین معنا از حیات نداریم، سوی دیگر این سکه هم تعریف مشخصی یا حداقل قابل اجماع عمومی در جهان نداره. مرگ رو ما پدیده‌ای قطعی میدونیم، با این وجود به دلیل پیچیدگی‌هایی که وجود داره در تعریف حیات و از اون مهمتر تعریف حیات انسانی، تعاریف مرگ انسان در جاهای مختلف فرق داره. به عبارتی مرگ رو نه ساختار علمی بلکه قوانین و سیاست‌های کشورهای مختلف و محل‌های مختلف تعریف می‌کنه. برای مثال در ایالات متحده ایالات‌های عمده‌ای فکر کنم غیر از نیوجرسی بقیه یک تعریفی رو که سازمان در واقع به نام تعیین قطعی و یکسان مرگ هست UDDA میپذیرند که زمانی هستش که جریان سیستم های خونی و تنفسی بدن از کار بیفته و یا یکی از این دو حالت، یا جریان های تنفسی سیستم تنفسی و گردش خون از کار بیفته، دو مغز توانایی فعالیت خودش رو از دست بده، حتی هر کدوم از این دوتا اتفاق بیفته مرگ میدونن. در نیوجرسی این گونه نیستش و مرگ مغزی رو که اون گزینه دوم هست فکر کنم به عنوان مرگ قبول نمیکنه یا حداقل براش استثناء قائل میشه برای آیین ها و دین های مختلف. در انگلستان، در بریتانیا به همین ترتیب مرگ رو تعریف میکنه از دست دادن غیر قابل بازگشت توانایی هوشمندی کانشسنس در ترکیب با از دست دادن غیر قابل برگشت تنفسی. و خب میبینید که بعضی از این تعاریف قابلیت این رو داره که شما مرگ مغزی رو در نظر بگیرید یا نگیرید، در جاهای مختلف این فرق داره. بنابراین واقعیتش اینه که اگر شما مثلا در نیویورک با فردی مواجه بشید که بر مبنای تعاریف عمومی مرده حساب میشه، اون شخص ممکنه در ایالت نیوجرسی همون بی شخص همون ویژگی هنوز زنده حساب بشه و در واقع وارد مرگ نکنن. اگرچه این دعوا دعوای حقوقی و عقیدتی هست، اما نشون میده که ما هنوز اون تعریف قطعی رو و قابل اجماع رو نداریم. برگردیم سراغ داستان حیات و اینکه با این تعاریف گسترده ما چرا در واقع به دنبال حیاتی شبیه خودمون هستیم. سوال مهمتر، آیا ممکنه که حیاتی خیلی متفاوت با اون چیزی که ما استاندارد و هنجار میدونیم وجود داشته باشه؟ اگر از نمونه های خیلی استثنایی بگذریم که در مثلا فرض کنید در یک جای حیات سیلیکونی وجود داشته باشه که مثلا چون ساختارهای سنگ مانند یا شبیه به مرجانهای خشک شده در همدیگه بتونن زنده باشن، از اینجور چیزا بگذریم، واقعیتش اینه که زمانی که ما روی زمین هم نگاه میکنیم شاهد گونه های از حیات هستیم که در تعریف هنجار ما از حیات نمی گنجن و بسیاری از پیشفرض‌های ما برای جستجوی حیات رو زیر سوال میبرن. این گونه از موجودات روی زمین سخت دوستان گفته میشه، موجوداتی که در روی زمین هستن ولی با شرایط فوق العاده سختی که برای اون چیزی که ما از حیات انتظار داریم غیر قابل تصوره تطبیق پیدا کردن خودشون رو و دارن زندگی میکنن. بررسی این موجودات سخت دوست یا اکستروفیل ها فوق العاده شاخه جذابی هست به خاطر اینکه یک بار پیش روی ما چشم انداز عجیب و غریب و شگفت انگیز و دیدنی از تنوع حیات رو و تلاش حیات برای بقایش رو نشون میده. انواع مختلفی دارن سخت دوست ها. بعضی از اونها حرارت دوست یا گرما دوست هستن. شما میتونید که نمونه اینها رو برای مثال در کنار فورانهای آب گرم، فورانهای در واقع دریچه های آزاد کننده حرارتی که در اعماق اقیانوس ها هستن ببینین، جایی که دما فوق العاده بالاست، جایی که نور وجود نداره، ولی برخی از گونه ها اونجا تطبیق پیدا کرده و میتونن در اون دمایی که برای حیات غیر قابل تصور هست فرض میشه به طور عمومی زندگی کنن. برخی از اونها در واقع قابلیت زندگی در محیط های فوق العاده نمکی رو دارن. برخی از اونها میتونن در شرایط فوق العاده سرد که بقیه گونه های آشنای حیات رو در واقع از بین میبره و خشک میکنه و نابود میکنه دووم بیارن. برخی از اونها علاقمند و سازگار با تابش های رادیواکتیو هستن. نمونه های اونها رو میتونید در ذخیره گاه های مواد اتمی یا ضایعات اتمی پیدا بکنید و جایی که گونه های استانداردی که ما میشناسیم، استاندارد که میگم منظورم اون چیزیه که همه ما آشناییم، اگر در مجاورتش قرار بگیرن به معنی مرگ قطعیشون هست، با هر تعریفی از مرگ که بگیم، اینها اونجا شکوفا میشن و رشد پیدا میکنن. در نقاط مختلفی از زمین، در اعماق اقیانوس ها، در فراز کوه ها، در کنار معادن و ذخیره‌گاه های مواد رادیواکتیو و و و جاهای دیگه، شما شاهد گونه هایی از حیات هستید که روی زمین هم تصورش سخت است. اگر روی زمین ما که تمام اون شرایط رو داره وجوداتی تونستن تکامل پیدا کنن که در چنین شرایط سخت خودشون رو تطبیق بدن، آیا تصور غلطیه که ما در جاهای دیگه منظومه شمسی یا فراتر از اون در دنیاهای فراخورشیدی حیاتهایی رو بتونیم پیدا بکنیم که متمایز و متفاوت هستن؟ آیا در این صورت برای مثال محدود کردن جستجوی حیات به آن چیزی که به کمربند حیات گفته میشه، منطقه‌ای که مثلا تو منظومه شمسی از حدود سیاره زهره تا مریخ رو شامل میشه که از نظر دمایی شرایط مناسبیه، آیا کار درستیه؟ چرا گونه‌ای برای مثال نتونه در شرایط اسیدی فوق‌العاده بالا و فشار فوق‌العاده بالا که در زهره وجود داره دووم بیاره؟ آیا لازمه که اگر ما در روی زمین گونه‌هایی رو داریم که فوق‌العاده سرد دوست هستن، علاقمند به سرما هستن، چرا در نه تنها اقیانوس‌های زیر صفحه یخزده اروپا بلکه در سطح این زمهریر یخزده نتونیم گونه ای از حیات رو پیدا کنیم؟ واقعیتش اینه که هیچ استدلالی وجود نداره بعدی بر اینکه در چنین جاهای حیات وجود نداره و ما نمیتونیم پیداش کنیم. مسئله سر این هستش که فعلا و با فناوری امروزی که ما داریم، رسیدن و یافتن و شناسایی کردن چنین موجوداتی است فوق‌العاده سخته. ما همین حیاتی که میشناسیم وجود داره، شرایط استاندارد هستش، هنوز هیچی رو نتونستیم پیدا کنیم. حالا تصور کنید گونه ای از حیات سخت دوست در جایی مثل تایتان وجود داشته باشه، قمر معروف سیاره زحل. ما چطور قراره این رو پیدا کنیم؟ زمانی که به عبارتی برای پیدا کردن اون نه تنها مسئله پیدا کردن یک سوزن در انبار کاه، این بار باید دونه دونه اون رشته های کاه رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا ممکنه هر کدوم از اونهایی که شبیه رشته کاه هستن سوزن هم باشند یا نه. فقط دیگه پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، کاری که ما الان انجام میدیم، ما که منظورم دانشمندان ها و جامعه علمی هست، بر مبنای فناوری های موجودی که داره این هستش که میگه خیلی خوب، انبوهی از این گونه ها ممکنه وجود داشته باشن، آیا توانایی فعلی من اجازه میده اینها رو پیدا کنم؟ اگر نه، آن چیزی که فناوری و تکنولوژی امروز من اجازه میده رو به کار بگیرم، به جای اینکه بررسی بکنم که آیا اون کاهایی که وجود داره هر کدومشون ممکنه سوزن باشن یا نه، دنبال همون سوزنی بگردم که گم شده، اون چیزی که من خودم روی زمین میدونم وجود داره و میدونم که در واقع در این شرایط حداقل حیاتی وجود داشته و به وجود اومده. با توجه به شناخت بیشتری که دارم نمونه های مشابه رو پیدا میکنم. این تلاش به هیچ وجه منکر این که گونه های دیگری از حیات میتونه وجود داشته باشه نیستش. در بخش توضیحات بیشتر این اپیزود من فهرستی از و نمونه هایی از گونه های سخت دوست روی زمین رو قرار میدم و همینطور درباره این گونه ها و اینکه در چه شرایطی میتونن رشد کنن، شکوفا بشن و همینطور پروژه هایی که درباره جستجوی حیات فعلا وجود داره صحبت خواهیم کردش. اما قبل از اینکه این اپیزود رو تموم بکنیم به یک نکته غیر علمی ولی جذاب بد نیستش که توجه بکنیم و اون این هستش که فارغ از اینکه در کجای عالم حیات وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اگر فقط به زمین خودمون نگاه کنیم، اگر به تنوع گسترده حیات نگاه کنیم و دیدمون را اندکی گسترده تر کنیم، برای مثال سراغ سخت دوست ها بریم، میبینیم که حیات در این جهان با تمام گستردگیش و با تمام احتمال وجود حیات در جاهای دیگه چقدر عنصر ارزشمند، چقدر عنصر نادر، چقدر عنصر استثنایی هست که برای بیان خودش و بقای خودش سعی میکنه در هر شرایطی فرصت تطبیق پذیری، فرصت سازگاری به دست بیاره که باقی بمونه. اگر دمام افزایش پیدا میکنه، سعی میکنه خودش رو با دمای زیاد تطبیق کنه، غیر از اینکه گونه خودش رو ارث کنه، در معنای کلی تری باعث میشه که حیات باقی بمونه. این اتفاق فوق العاده مهمی هست. در نظر بگیرید که ما در سیاره‌ای هستیم که کل سیاره رو میتونیم زنده تصور کنیم و اگر یک چنین دیدگاهی رو به یاد بیاریم، چقدر از تلاش‌های ما متمرکز میشه برای اینکه به جای اینکه این انرژی عظیم رو، این توانایی بزرگ رو صرف ویرانی بکنیم، صرف ساختن، صرف حمایت از حیات و در واقع حداقل همون حیاتی که میشناسیم، حداقل حیات خودمون انجام بدیم و در واقع زندگی رو و حیات رو ارج بگذاریم. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا هستید. این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه داستانی از داستان‌های دنیای علم، فناوری و آینده نگری صحبت می‌کنه. شما می‌تونید ما رو در پادگیرهای مختلف دنبال کنید. سوژه‌های مورد علاقه خودتون رو می‌تونید به طور مستقیم برای من یا از طریق رادیو فردا برای ویراستاران ما بفرستید و حتماً اونهایی رو که از توانمون باشه دنبال می‌کنیم و سعی می‌کنیم که داستان‌هایی در اون مورد رو برای شما روایت کنیم. تا دوشنبه آینده مراقب خودتون باشید.